بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبدالخاص محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از ظهور الموضوعی فی عصر النحس، لا شک فی ان ظواهر اللغه و الکلام تتطور و تتغیر على مر الزمن به فعل مؤثرات مختلفه لغویتا و فکریتا و اجتماعیه. خب بحث ما در خصوص حجیت ظهور بود که گفتیم ظهور یا ذاتی است و یا ظهور موضوعی هست، یا بفرمایید ظهور شخصی و ظهور نوعی. آیا هر ظهور نوعی میتواند موضوع حجیت ظهور باشد؟ میگیم نه، بلکه ظهور موضوعی که در عصر نس، یعنی در زمان همون صدور شکل گرفته باشد، برای ما حجیت دارد، نه در عصر سماع که به دست ما میرسد این حجیت ندارد. بعد ببینیم اون لحظه‌ای که متکلم اون لفظ را استعمال کرده در اون زمان صدور به چه معنایی می باشد و همون میشه برای ما موضوع حجیت ظهور. خب این اصل مطلب ما هست، ولیکن از یک طرف ما شکی نداریم که بعضا در بعض از ظواهر لغت و کلام یک تطور و یک تغییر صورت میپذیرد. مثلا شما حدیث لا تنقض الیقین به شک رو که در نظر بگیرین، این شک در زمان قدیم به معنای عدم العلم بود، و حال این که در زمان حاضر وقتی ما شک رو استعمال میکنیم به معنای استواء نسبت هست، مستوی یا طرفین باشد، یعنی شک جو در مقابل ظن و قطع و وهم و جهل و اینها هست که اصطلاح خاص شد. حالا میخوام ببینیم که این چیزی که برای ما حجت هست آیا اون زمان صدور رو باید در نظر بگیریم یا زمان سماع رو در نظر بگیریم. میگیم اون زمان چی؟ صدور برای ما حجت دارد، یعنی لا تنقض الیقین به شک، اینجا معنای عدم العلم. عدم العلم هم شامل ظن و شک و وهم و همه اینها را میشود، نه اینکه این شک را به معنای مصطلحش در نظر بگیریم که معنای مستوی و طرفین باشد. لذا ما شک نداریم که در بعض از این لغات و کلمات یک نوع تطور صورت پذیرفته است. خب از یک طرف هم این مقدمه رو که میدونیم اون موضوع حجیت همون ظهور موضوعی در زمان صدور هست، ما چجوری میتونیم بگیم این چیزی که در زمان سماع میگیریم استماع میکنیم مطابق با زمان صدور هست، زمان نس هست؟ مرحوم شهید صدر اینجا میفرمایند که اولا این که ما به واسطه تبادر به تاریخ ان ظاهر، اون چیزی که برای ما اثبات میشود ظهور ذاتی هست، و از ظهور ذاتی هم میرسیم به ظهور موضوعی چنانچه در مباحث قبلی اشاره کرد، و از ظهور موضوعی در زمان سماع میتوانیم ظهور موضوعی در زمان صدور را اثبات بکنیم، بنابر یک اصل اقلائیه که اصالت عدم نقل باشد، یا بفرمایید اصالت ثبات فی اللغه. یک نکته که اینجا مطرحه، مرحوم شهید صدر اینجا میفرمایند که نحنو به تبادر نسبت و به طریق الان از ظهور از ذاتی. خب این ان، این برهان ان نیست، چون ما اساسا گفتیم برهان در مسائل اعتباری ساری و جاری نیست، چون خود مقدمات برهان مقدمات کثیره هست که 8 مقدمه رو اینها برای سنت برهان اونجا گرفتن شرط دانستن، از جمله این که این مقدمات برهان ضروری باشد، ذاتی باشد، اولی باشد، کلی باشد، اقدم به تب باشد، اقدم به زمان باشد، اعرف باشد، و اگر ما همه این مقدمات بخوایم ببینیم تحقق پیدا بکنه، در امور نفس الامری و امور تکوینی هست، در امور اعتباری این گونه نیست. مثلا یکی از مقدمات برهان اینکه این ذاتی باشد. خب این ذاتی یک معنای خاصی داره که حالا دو جور تقریبا میشه معناش کرد، یکی مایل حق و شیل ذاته و مایل حق و شیل مایل ساوی. اینا رو اول چی نگفتم؟ نه اول بحث حلقه ثالثه فکر نکنم گفته باشم. اینا بحثای خیلی مهمی هست و همه جا هم باشون سر کار داریم که میگم آقا این الموضوع ما فیه ما یبحث و فیه ان عوارضه ذاتیه، منظور از این عوارض ذاتی چی هست. خب این همین ذاتی هست. حالا توی باب برهان که ذاتی رو بحث میکنیم، میگیم این ذاتی اهم از باب ایساقوجی و ذاتی باب عروضه. خب اول باید ذاتی باب عروض رو بفهمیم چی هست. این ذاتی باب عروض خودش نزدیک 7 تعریف برش اقامه شده که بالاخره چه نوع مقوله‌ای هست. یکی از تعریف ها این مایل حق و شیل ذاته و مایل حق و شیل ما یساوی، چیزی که این محمول بدون واسطه روی موضوع بره میشه ذاتی با عروضش، یا اینکه اگر واسطه ای داره واسطه مساوی باشد، واسطه اعم و یا اخص نباشد. مرحوم آخوند میفرمون اصلا این عوارض ذاتی ای بلا واسطت فل عروض، یعنی واسطه فل عروض نباشد. اسناد مجازی باشد، اسناد حقیقی باشد، اسناد مجازی نباشد. این میگن ذاتی باب عروض، یعنی محمولات و مسائل نسبت به این موضوع بیگانه نباشد. دقت میفرمایید. حالا ذاتی باب برهان اهم از ذاتی باب، مثل تمام مسائلی که حول محور یک علم بحث میشه، مانند فلسفه رو در نظر بگیریم که در اون موجود به ما هو و موجود بحث میشه، هر چی که اینجا داره بحث میشه این مسائل میشه جز عوارض ذاتی موضوع. مثلا میگیم الموجود به ما هو و موجود اما بالفعل او بالقوه، این بالقوه و بالفعل جز عوارض ذاتیه این موضوع حساب میشود، یعنی اسنادش اسناد مجازی نیست. خود موجود به ما هو و موجود در نظر بگیریم، این قوه و فعلیت برای این جز عوارض ذاتی هست، بیگانه از این نیست. مثلا ما توی بحث فلسفه در مورد مسائل فیزیک بحث نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه اون مسائل دیگه جز عوارض ذاتی موجود به ما هو و موجود نیست، بلکه اینها جز عوارض ذاتی وجود مادی است. هر کدوم از اینها متعیس به یک حیث خاص هست. لذا این منظور از ذاتی باب عروض خیلی تسامحی بخوام بگیم، یا بیگانی از موضوع نباشد، یا بعضی گفتن محمول من صمیمه باشند. محمول من صمیم، از صمیم این به شما اصلا موضوع این محمولات استخراج بشوند. یا فرمودن که مثلا مرحوم بوعلی و خود مرحوم مظفر که از بوعلی این تعریف رو میگیره، میگه آقا ذاتی باب عروض چیزی هست که موضوع یا یکی از مقومات موضوع در محمول چی باشه؟ مأخوذ باشه. موضوع یا یکی از مقومات موضوع، حالا یا جنسش یا فصلش یا جنس الجنسش، که اینها رو اگر یادتون باشه اینها رو توی منطق بحث میکرد. میخوام بگم دیگه بالاخره این مسائل نسبت به موضوع بیگانه نباشد، میشه جز ذاتی باب عروض، یعنی ذاتی باب حمل. اگر حمل بخواد صورت بگیره ذاتی باشد، حمل ذاتی غیر از حمل ذاتی اولیست که در مقابل حمل شایع صناعی مطرح میشود. حالا ذاتی باب برهان چیزی هست که اهم از ذاتی باب عروض و ذاتی باب ایساقوجی باشد. ذاتی باب ایساقوجی شامل جنس و فصل. لذا ذاتی باب برهان اینجور تعریف میکردن که ذاتی باب برهان امری هست که موضوع یا یکی از مقومات موضوع در محمول مأخوذ باشد، که میشه ذاتی باب عروض. و یا اینکه محمول در ذات موضوع مأخوذ باشد، که میشه همون ذاتی باب عیسی خوجی. الانسان و حیوان و ناطق، حیوان و ناطق محمولی هست که در ذات موضوع چیه؟ مأخوذه، که میشود همون جنس و فصلش. حالا یکی از مقدمات باب برهان این که ذاتیه، و ذاتی همواره در امور نفس الامری، در امور اعتباری نیست. چیزی شما که اعتبار کردین، مثلا مثال هایی که مرحوم مظفر میزنه آقایون اشکال میکنن، مثلا میگه آقا الفاعل مرفوعون، میگه الفاعل مرفوعون اینجا ذاتیه، میگه آقا اینا جز امور اعتباری هست، ما اعتبار میکنیم فاعلیت را، مرفوعیت را، نمیتونیم اینجا بگیم این ذاتی هست، که حالا ذاتی به این معنا که حالا یا موضوع یا یکی از مقومات موضوع در محمول عقد شده باشه، یا اینکه محمول در ذات موضوع عقد شده باشه. اینا باید جز امور تکوینی و نفس الامری باشند، نه اینکه اون چیزی را حالا ما اعتبار کردیم بگیم این جنسش هست، این فصلش هست. جنس و فصل عموما در مباحث تکوینی و امور نفس الامری مطرح می شود. لذا اگر بگید صنعت برهان در امور اعتباری اگر با کار می بریم، از جمله توی نحو، توی صرف، توی اصول، اینها از باب تسامح هست. یا اینکه یکی از مقدماتش ضروری است. خب ضروری منظور ضرورت ذاتی و ضرورت وصفیه هست. ضرورت ذاتی و ضرورت وصفیه باز در امور نفس الامری، نمیتونیم بگیم ما دو تا چیز رو اعتبار میکنیم همواره دیگه، مثلا این مرفوعیت برای این فاعل چیه؟ ضرورت ذاتی یا ضرورت وصفی است. و اینا به اعتبارات ما هست. مثلا این علم که اینجا مطرح میشود، نباید به ذهن این انصراف ایدا بکنه که منظور برهان ان هست و برهان ان در امور اعتباری راه پیدا میکند. خب از این نکته که بگذاریم، ما پس به اینجا رسیدیم که اگر بخوایم اثبات بکنیم این حجیت را، باید بگیم اون کلام در زمان سما مطابق هست با کلام در اصل اون صدور. از کجا میتونیم اینو بفهمیم؟ به واسطه اصالت عدم نقلی که یک اصل عقلایی هست. اصطلاحاً به این استصحاب قهقرایی هم میتونیم بگیم استصحاب قهقرایی. استصحاب اگر بخوایم یک اشاره اجمالی بکنیم، استصحاب متداول داریم، که استصحاب متداول این که یقین سابق و شک لاحق، که شک هم در زمان الان هست، این استصحاب متداوله که حجت هم میباشه. یه استصحاب استقبالی داریم که یقینمون الان هست، شکمون در لاحقه، در آینده هست، که بعضی جام حتی حجته. مثلا توی بحث حج میگن آقا باید قدرت داشته باشی بر همه اعمال که انجام بدی، اون قدرت باید در همه اعمال مأخوذ باشه. خب ما الان یقین داریم که قدرت داریم، آیا در آینده این قدرت برای ما هست که این اعمال حج رو انجام بدیم؟ آقایون میگن اونجا استصحاب استقبالی میکنیم،
قدرت
داریم، الان قدرت داریم، رفتیم برای موسم حج، آیا در آینده این قدرت برای ما هست که اعمال حج رو انجام بدیم؟ اینجا میگن استصحاب استقبالی میشود، یعنی یقین الان داریم و شک برای لاحق هست، شکی برای آینده داریم که آیا قدرت هست یا نیست، اونجا میگن استصحاب استقبالی جاری میشود. و یک استصحاب هم استصحاب قهقرایی هست، که یقین الان داریم ولیکن شکمون برای سابقه، یعنی دقیقا مقابل استصحاب متداول که یقین سابق شک لاحق، اینجا میبینیم که یقین الان هست ولیکن شک برای سابق هست، که آیا جاری هست یا نیست، میگن یک موردی که حجت هست استصحاب قهقرایی در همین بحث لغت میباشد، که بهش میگن اصالت عدم نقل. یقین داریم الان این شک مثلا در این موضوع استعمال شده. حالا اینو که البته یقین نداره چون علم به تغییرش داره. یک کلمه ای رو میبینیم که الان در زمان سماع یقین داریم این معنا هست، شک پیدا میکنیم آیا در زمان گذشته همین هست یا نیست، استصحاب قرقرایی میکنیم، اصالت عدم نقل. بنابراین اصالت عدم نقل اینجا مسابقه با استصحاب قهقرایی هست، ولیکن چون هنجار و عرفی به این تعلق میگیره، یک اصل و عقلایی هست و نوعا یک حیث کاشفیت دارد، چون یک حالت استثنایی هست که ما بگیم حالا یک تغییر و یک تطور در یک لفظ خاص صورت گرفته، لذا معمولا عقلا که بهش اعتراض نمی کنن، چون یک حیث کاشفیت دارد میتواند حجت تو این زمینه باشد، ولی نمیتونیم بگیم به نحو بالجمله کلا استصحاب قهقرایی حجت است. بله عادت اینجوریه که بعدش هم که استصحاب میکنیم میبینیم خیلی کم میشه موردی که این معنا لغت تغییر پیدا میکنه، منقول میشود، لفظ منقول معمولا کم داریم، به خاطر همین مسئله میتونیم بگیم که استصحاب قهقرایی اینجا حجت هست. درسته. درسته. بله. احسن. این حال بعدش میرسیم که این استصحاب هر جا ساری و جاری نیست، دو مورد ما میگیم استثناء میکنیم، یکی این که علم به تغییر داشته باشیم و دوم علم به ظروفی داشته باشیم که این ظروف مساعد تغییر در لغت شده باشه، مثلا همین ظرف خاصی که شما در نظر گرفتیم، مثلا ما در یک ظرف زمانی خاصی هستیم با یک طرز فکری خاص، همین باعث می شود که مساعد بشود برای اینکه اون معنا در زمان صدور چیز دیگری بوده، لذا نمیتونیم اصالت عدم نقل رو اینجا جاری بکنیم. فرض بر در عدم العلم که اصلا علم نداریم که آیا تغییر پیدا کرده یا تغییر پیدا نکرده، اینجا اصالت عدم نقل که اصل عقلایی هست و نوعا حیث کاشفیت دارد میتواند اینجا جاری باشد. بنابراین ما میتونیم بگیم این اصالت عدم نقل جاری میکنیم و از یک طرف هم ممضای شارع مقدس واقع شده، چون این اصالت عدم نقل میشود یک اصل عقلایی، سیره عقلایی و سیره عقلایی به ماهیتیه حجت نیست مگر به زمینه امضای شارع، و میبینیم شارع مقدس از این ردعی نکرده، نهی نکرده. مخصوصا شما در نظر بگیرین که از زمان حضرت پیغمبر خاتم تا زمان عسکریین حضرت صاحب الامر در نظر بگیریم، میبینیم که اینها به این اصل عدم نقل عمل میکردند، مثلا حدیثی را که از پیغمبر صادر شده بود به همون معنایی میگرفتند که در زمان سماع بود و این زمان سماع و با زمان صدور یکی میدانستند، و چون این ممضای شارع هست ما میتوانیم بگیم این حجت می باشد. البته نکته ای باز مرحوم شهید صد اینجا توجه میدن، میگه آقا اون چیزی که ممضای شارع هست این اصالت عدم نقل که نتیجه ایحاء عقلایی هست، الهام عقلایی هست، نه اینکه الهام به ما و الهام ممضای شارع باشد. اینجا الهامی که به عقلا می شود میگیم آقا این عموما این گونه هست که این زمان صدور با زمان سما با هم مطابق است، این ایحاء فرمای حدس کنده میشه جزء قضایای حدسیه، حدس میزند که این گونه است. مرحوم شهید صد میفهمن که نتیجه تل ایها ممضای شارع هست که همون اصالت عدم نقله، نه اینکه بگیم آقا دیگه ایها به ماهیه به ماه و ایها و این الهام ممضای شارع. بعدش هم مرحوم شهید صد وارد این مسئله میشن که اصالت عدم نقل هر جای جاری نیست و دو مورد را استثنا می کند. مورد اول اینکه ما علم به اصل تغییر داشته باشیم، اگر بدونیم که تغییر پیدا کرده، مثل همین معنای شک که در زمان لاحق به معنای مستوی یا طرف این بود، ولیکن در زمان الان به معنای ببخشید در زمان سابق به معنای عدم العلم بود و الان معنای مستوی یا طرف این هست. خب ما اینجا دیگه اصالت عدم نقل را نمیتوانیم جاری بکنیم. و دوم این که در مواردی که ما علم به ظروف معینه‌ای داریم که اینها مساعد میشود برای تغییر اون مجلول کلمه، اونجا هم نمیتوانیم اصالت عدم نقل را جاری بدانیم. بحث بعدی در مورد تفصیلات در حجیت هست که در حلقه سابقه ما تقریبا سه تفصیل دادیم، حالا مرحوم شهید صد دیگه اینجا دو تا تفصیل و بیشتر نمی فرماید. تفصیل اولی که در حلقه ثانیه مطرح شد، جلد اول صفحه 330، در مورد این بود که تفصیل بین ظواهر قرآن و غیر ظواهر قرآن. اخباریون قائل بودند که ظواهر قرآن برای ما حجت نیست، به خلاف ظواهر آیات و زوایات، در مقابل اصولیون که ظواهر قرآن و سنت را کلن حجت می دانستند. این یک نوع تفصیلی بود در حجیت که ظواهر قرآن حجت نیست ولیکن ظواهر سنت برای ما حجت هست، و اینو مرحوم شهیزت در حلقه سابقه مطرح کردن و اثبات کردن که ظواهر کتاب هم برای ما حجت می باشد. از جمله کسانی که مثلا قائل بودند این ظواهر کتاب برای ما حجت نیست همین اخباریون هست. حالا اگر آدرس ها رو بخواییم یادداشت بکنین از کتب این اخباریون، فواید المدنیه صفحه 128 که اینها دیگه منصوب به اخباریون هستن، شرح الوافیه صفحه 137، الحدائق صفحه 27، الدرر النجفیه صفحه 169 و الفوائد و توصیه صفحه 186 که تقویت میکند این حرف اخباریون رو که تفصیل بین ظواهر قرآن و سنت میدهد. این مسئله اولی که در حلقه سابق گذشت. و اما دو تا تفصیل دیگه که میاد، یکی از این تفصیل ها تفصیل بین مقصود بالافهام و مقصود به شما هستم چیه غیر مقصود بالافهام هست، که میگن آقا اون چیزی که مقصود بالافهام باشد حجت است، نه کسانی که مقصود بالافهام نیستند. اونم برمیگرده به اون قرینه متصله. اگر کسی مقصود بالافهام یک کلامی باشد، شک بکند که قرینه متصله هست بر خلاف این به شما هستم ظهور کلام، ما قبلا گفتیم اصالت عدم قرینیت را جاری میکنیم، یا بفهمیم اصالت عدم غفلت که مطابق با اصالت عدم قرینه بود. و حال اون که اگر این مقصود بالافهام نباشد، نمیتوانیم اصالت عدم قرینه یا اصالت عدم غفلت را جاری بکنیم، چون ممکنه یک قرینه متویه‌ای باشد بین این مقصود بالافهام و متکلم که اینو مفروغ العین گرفته و این قرینه باشد بر خلاف ظهور این کلام، و اون کسی که مقصود بالافهام نیست نمیتواند اصالت عدم غفلت را جاری بداند. این توهمی هست که صاحب قوانین در قوانین الاصول صفحه 450 می‌فرمایند، که حالا بحث فردای ما این هست که مرحوم شیخ انصاری میاد به شما از کنم اشکالاتی بر این می‌کنه که مقصود بالافهام و مقصود غیر مقصود بالافهام هر دو تا می‌تواند اینها ظهور براشون حجت باشد. و اما تطبیق از ظهور الموضوعی فی عصر نص، خب ما تا حالا گفتیم که اولا اینکه هر ظهوری برای ما حجت نیست، ظهور موضوعی حجت است و ظهور موضوعی که حجت در زمان عصر تمام نیست، بلکه در زمان عصر صدور و نسل می باشد.
ظهور موضوعی داشته باشه ولی ظهور ذاتی نداشته باشه، نه خودش ظهور بگیره ولی دیگران میبینه ظهور میگیره، آره ظهور دیگران داشته باشه خدا رو مشرف.
اینا را تو اصول سابق بحث میکردن که اگر شما مثلا یک ظهور نوعی داشته باشیم برخلاف این مثلا یک ظهور شخصی باشه فلان، اینها میگفتن رخنه وارد اون ظهور نوعی نمی کند و خدمت شما عرض بشه.
خود اون شخصی که ظهور ذاتی داره، یعنی شخصی که داره،
خب
اون براش باز چه برای اون هم حجت باشه اون ظهور نوعی که دیگران دارن؟
اگر ظهور نوعی را حجت بداند این شخص، چون ممکنه مثلا یا ظهور نوعی حجت نیست، اگر مبناش این باشه که ظهور نوعی را حجت بداند، بله دیگه اون چیزی که حجت داره ظهور نوعی هست، ولی این که خودش به شما اصلا به شخصی ظهور ذاتیش چیز دیگه هست. اینو من یادمه توی اصولهای سابق بحث میکردن که اگر ظهور نوعی حجت باشد شما قرینه برخلافش داشته باشی، یه قرینه شخصیه که آیا حجت هست یا نیست. مادامی که ظهور نوعی به ماه و ظهور نوعی حجت باشد، اون دیگه لطمه وارد نمی کند به این حجیت ظهور.
خود کشف ظهور نوعی هم اینجا معمولا دیگه اونم آنه که از ظهور ذاتی به ظهور نوعی میرسن، ابتدا برای خودشون یه ظهوری ها کرد میشه، بعد دیگه اگر توجهاتی که ما داشتیم به اینجا باید دیگران هم داشته باشن، این زن براشون حاصل میشه. نظام میگن یه اصلا چیه؟
میگن ظهور نوعی اینجوره. این دوباره نوعی هست، این دوباره مسئله چیز دیگه ای شد. اون مسئله اول حضرت علی این بود که ما ظهور نوعی داریم، حالا ظهور ذاتی برخلاف اون هست، ولی اصلا میگن ظهور ذاتی بیاد بگه اصلا کاشف بگه از ظهور نوعی باشد که بگیم اصلا ظهور نوعی این هست، شما بد میفهمید. اون یک بحث دیگه هست. حالا اگر درست باشه اون استدلالی که میکنه، بله میتونه بگه آقا ظهور نوعی این هست، ولی که شما چون انتباه پیدا کردین به این مسئله، حتی بدیهیاتو دارین انکار میکنین، چون بدیهیاتو انسان اگر بخواد درک بکنه به قول مرحوم مظفر باید پنج مقدمه اونجا باشه. یکی این فقدان شبهه باشد، انتباه داشته باشد، سلامت ذهن داشته باشد، سلامت حواس داشته باشد، همه اینها هست. بله ممکنه مثلا ما کثیرن ما میشه که مباحثی رو که توی آیات و روایات هست اون معنایی که ازشون میگیریم حالا به قول منطقیون به نحو وهمی درک میکنیم، یعنی تلبیس مجردات به محسوسات میشه. یک امر مجرد هست ولی کن تلبیس به چی میکنیم؟ محسوسات میکنیم. مثلا میگیم الرحمن علی العرش استوا، این عرش رو به معنای محسوسش در نظر میگیریم و حال اینکه عرش یک امر مجرد است، حال یکی از مصادیقش محسوساته که این عرش مثلا تخت مادی رو در نظر میگیریم، حال یا قائل به مجسمه میشن اینا یا قائل به معطله میشن. معطله یعنی تعطیل میکنن، میگن همچی چیزی نیست، یا نمیفهمیم یا اینکه کلا تنزیهش میکنن. و حال این که اگر ما معنای دقیق عرشو بفهمیم که تلبیس مجردات هم به محسوسات نشود، به قول حضرت صدر شیرازی و به تبعش مثلا مرحوم حضرت علامه طباطبایی، می‌فرمایند که این مسائل برای خداوند دیگه اسنادش اسناد حقیقی است، اسناد مجازی نیست. نه مجسمه میشیم و نه این که چیکار بکنیم بگیم این اسناد اسناد مجازیست. عرش به ماه و عرش چیزی هست که اون شخص نسبت اون به واسطه اون استیلاء پیدا می کند، سلطه پیدا می کند. حالا می خواهی عرش عرش مادی باشد یا عرش مجرد باشد، یعنی اون معنای نوعیش اونه، ولی که مردم چی می فهمن؟ فکر می کنن عرش عرش مادی هست یا حق المعنا اون هست. شما گرفتین تلبیس مجردات به محسوسات کردین، وهمی فهمیدین، عقلی نفهمیدین. ما خیلی مسائل وهمی میفهمیم، تو آیات قرآن هم همینجوری ید میگیم وهمی میفهمیم، تلبیس مجردات به محسوسات میکنیم. و وهمیات هم میشه یکی جز از مبادی صنعت مغالطه، یعنی مغالطی میفهمیم مسائل رو. ولی این که اگر انتباه بدیم، همین نکته رو انتباه بدیم، یا اصلا ظهور نوعی عرش در اون معنای مجردشه. ولی یکی از مصادیقش مادی، خب وقتی یکی از مصادیقش مادی شد، شما یا مجسمه میشین یا معطله میشین. ما نه قائل به تجسم حضرت حق هستیم، نه قائل این هستیم که این مفهوم از خداوند تعطیل هست به رفع مجازیه، نه، اسناد حقیقیست ولی کن در اون حق معنای خودش میتواند استعمال بشه. از این انتباهات هست. مثلا ممکن الان ظهور ذاتی شما برخلاف ظهور نوعی سطحی عرف باشد، ولی وقتی انتباه میدیم و استدلال میکنیم میگیم آقا این هست، پس کلن اون چیزی که شما فهمیدین اشتباه فهمیدین. لذا هر ظهور نوعی حجت نیست، اون چیزی حجته که درش تسامح نباشد. اون سیره عقلایی حجت هست که درش تسامح نباشد. اگر تسامح باشد برای ما حجیت ندارد. از ظهور الموضوعی فی اصل نص لا شک فی ان ظواهر اللغه و الکلام تتطور و تتغیر علی مر زمان، به واسطه مرور زمان این لغت و کلام تغییر پیدا می کنن به فعل مؤثرات مختلفه، حالا لغویتا و فکریتا و اجتماعیه. فقد یکون ما هو المعنى الظاهر فی اصل صدور الحدیث مخالفا للمعنى الظاهر فی اصل سماع الذی یراد العمل فیها بذلک الحدیث. پس گاهن می شود که اون معنایی که ظاهر است در اصل صدور مخالف با معنایی باشد که در اصل سماع است، الذی یراد العمل فیه بذلک الحدیث. مانند مثالی که زدیم، مانند شک، که شک در زمان سابق به معنای عدم العلم بود، ولی که در زمان لاحق و در زمان الان به معنای تساوی و طرفین هست. لذا لا تنقض الیقین به شک، و نباید به معنای شک امروزین بحث بکنیم که مستوی و طرفین باشد، بلکه عدم العلم، یعنی شامل زن هم میشه. و موضوع الحجیت ظهور فی اصل صدور الکلام، در حالی که موضوع حجیت ظهور در اصل صدور کلام هست، لا فی اصل سماع المغایر له، نه در اصل سماعی که مغایر با اون اصل صدور کلام باشد. لأنها حجیت عقلائیه قائمت علی اساس حیثیت الکشف و ظهور الحالی، برای اینکه اگر این حجت هست، یک حجیت عقلائی است که قائم به حیثیت کاشفیت و ظهور حالی متکلم است. و ظهور حالی متکلم این هست که کلمه ای را اگر استعمال میکنه در همان عصر نص خودش داره استعمال میکنه. و من الواضح ان ظاهر حال المتکلم ارادت ما هو المعنى ظاهر فعلا فی زمان صدور الکلام من و علیه فنحنو. بنابراین ما حالا چجوری میتوانیم اون زمان صدور کلامو بگیریم استخراج بکنیم؟ میگه نحنو به تبادر نسبتو به طریق این از ظهور ذاتی، به واسطه تبادر اثبات میکنیم ظهور ذاتی را به طریق این که از معلول به علت میرسیم. البته این به معنای مصطلحش که برهان باشد در مباحث اعتباری ساری و جاری نیست. و به ظهور ذاتی نسبتو از ظهور الموضوعی، و به واسطه ظهور ذاتی ثابت میکنیم ظهور موضوعی را فی عصر سما. خب این در عصر سما شد، آیا در عصر سما تطابق با عصر صدور دارد؟ میگیم آقا یه اصل عقلایی داریم، اصالت عدم نقل، یا اینجا بفرمایید همون استصحاب قهقرایی. و یبقا علینا ان نثبت ان ظهور الموضوعی فی عصر سما مطابق لظهور الموضوعی فی عصر کلام الذی هو موضوع الحجیه. بعد ثابت بکنیم که این ظهور موضوعی در عصر سما مطابق با ظهور موضوعی در عصر کلام هست. و هاذا ما نثبته به اصل عقلائی، و ما اینو اثبات میکنیم با واسطه دیگه اصل عقلایی که یطلق علیه اصالت و عدم نقل، که اطلاق میشود بر اون اصل عقلایی اصالت و عدم نقل، و قد نسمی به اصالت ثبات فی اللغه، بهش اصالت ثبات فی لغت هم میگویند. همینجا میتونیم بفرماییم که یک اسم دیگه هم همون استصحاب قهقرایی هست که در این مورد خاص حجت هست، نه اینکه استصحاب قهقرایی همه جا حجت باشه. یعنی باید یک هنجار و عرفی پشتش باشه که حیث کاشفیت از واقع داشته باشد، و چون اینجا یک هنجار و عرفی هست حجت میباشد. و هازل اصل العقلائی و هذا الاصل العقلائي يقوم على اساس ما يخيل لابناء العرف نتيجه لتجارب شخصيه. مثلا میشه جزء قضایای تجربیه که جزء قضایای بدیهیه بشود. و این اصل عقلائي قائم میشود بر اساسی که تخیل میشود لابناء العرف، این بناء عرف هست، هنجار عرفی بود تعلق گرفته. چرا؟ نتیجتاً لترات تجارب شخصیه که بشه باید جزء تجربیات، و تجربیات هم جزء بدیهیات هستن در منطق قدیم. من استقراء لغت و ثبات، استقرار لغت و ثبات و اینها قائل هستن. فإن ثبات نسبی و تطور البتیل لغت یوهی للافراد اعتیادیین به فکرت عدم تغییرها و تطابق زوارها علی مر زمان. این ثبات نسبی و تطور بطیء، تطور کندی که صورت میگیره در لغت، ایحاء میکند، الهام میکند به اون افراد معتاد چی چیز را؟ به فکرت عدم تغییرها، که اینکه این تغییر پیدا نکرده است، و تطابق زوارها علی مر زمان، که این معنای در عصر سما مطابق با زمان عصر صدور هست. و هازل ایها و امکان خادعم، این ایها گرچه فریبنده ممکنه باشد، ولکنه علا ایحال ایها اون آمون استقر به موجبهی البناء الاخلا علا الغاء احتمال تغییر فی ظهور به اعتبارهی حالتا استثنائیه نادرتن تنفی بلعست. ولیکن این ایها و الهام یک ایها عامی هست که اون بناء عقلایی بر اون استقرار پیدا کرده بر الغاء احتمال تغییر، یعنی تغییری صورت نگرفته. به اعتبار چی؟ به اعتبار اینکه این یک حالت استثنائی هست اگر بخواد تغییر صورت بگیرد، و تنفی بلعست، و این حالت استثنائی به واسطه این اصل عدم نقل نفیه می شود. مگر اینکه ما علم به اون حالت استثنایی داشته باشیم، بعدش میگیم اونجا دیگه ساری و جاری نیست. خب تا اینجا در مورد فقط سیره عقلایی بحث کردیم که سیره عقلایی از این استفاده میکنن، اما سیره عقلایی به ماهی عقلایی که برای ما حجیت ندارد. این زمینه می شود به امضاء اشاره، و به امضاء اشاره للبناء المذکور نسبت و شرعیت اصالت عدم نقل و اصالت او اصالت ثبات. و لا یعنی الامضاء تصویب شارع للایحائل مذکور. منظورمون از امضاء این نیست که تصویب شارع به اون ایحاء مذکور تعلق گرفته باشه، که اون ایحاء به ماه و ایحاء اون الهام حجت باشد. و انما یعنی من ناحیت تشریعیه جعله احتمال تطابق حجتن ما لم یقم دلیل علا خلافه. بلکه منظور این از اون امضا این هست که اون متعلق امضا از ناحیه شرعیه قرار دادن اون احتمال تطابق هست که حجت هست، مادامی که دلیل برخلاف اون اقامه نشده باشد، نه اینکه اون ایها به ما و ایها حجیت داشته باشد. یعنی ایها برای ما موضوعیت ندارد. ولا شک ایزن فی ان المتشرعه الذین آثروا المعصومین خلال اجیال عدیدت تیله قرنین و نصف من الزمان کانت سیرتهم علی العمل به اصالت عدم نقل. و شکی نیست که متشرع در زمان عصر معصومین در خلال دوران عدیده تیله طولانی که بشه و چند سال؟ 250 سال، قرنین و نصف من از زمان 250 سال، یعنی از زمان حضرت پیغمبر خاتم تا زمان حضرت حجت 250 سال به این اصالت عدم نقل اینها عمل میکردن و این ممضای اشاره بوده. کانت سیرتهم علل عمل و اصالت عدم نقل و علل استناد فی اواسط هذه الفتره، مثلا زمان امام صادق، و اواخرها الی ما یرونه من ظواهر کلام صادر که از زمان پیغمبر بوده، فی بدایات تلک الفتره فتره، مع انها کانت فترتن حافله، و با حال اینکه این یک فترت بسیار زیادی بوده، به مختلف المؤثرات و تجدیدات الاجتماعیه و الفکریه التي قد يتغير ظهور به موجبها، با اینکه این به شما عرض کنم فاصله طولانی که بوده و ممکنه که اون اختلاف مؤثرات در اینها تأثیر گذاشته باشن، ما به اصالت عدم نقل عمل میکردیم. خب از اینجا در مورد این بحث میکنه که اصالت عدم نقل در دو جا جاری نمیشود، ولکن نه اصالت عدم نقل لا تجری فیما اذا علم به اصل تغییر فی ظهور اول، و اونجایی که علم ما به تغییر داشته باشیم دیگه اصالت عدم نقل جاری نمیشود. ما نه در همون بحث شک که در زمان الان معنای متقی و طرفین و در زمان سابق معنای عدم العلم هست، و شک فی تاریخی، یا اینکه شک بشود در تاریخ این تغییر، لعدم انعقاد البناء العقلائی فی هذه الحاله علی افتراض عدم نقل فی الفتره المشکوکه، برای اینکه هنجار عرفی دیگه پشوانه این اصالت عدم نقل نیست به خاطر عدم انعقاد بناء العقلائی در این حالت که علم به تغییر داریم بر فرض عدم نقل در اون فترت مشکوکه، و سر فی ذلک ان البناءات العقلائیه انما تقوم على اساس حیثیات کشف عامه نوعیه، بناءات عقلائی حیثیت کاشفیت دارد، ولی اینکه اینجا حیثیت کاشفیت ندارد، فهینما یلغا احتمال نقل عرفن یستند العقلا فی تبریز ذلک الا ان النقل حالتا استثنائیه فی حیات اللغه به حسب نظرهم. بنابراین هنگامی که ملغا بشود احتمال نقل، یعنی علم به تغییر نداشته باشیم، اون عقلا استناد میدن در جواز این مطلب تبریر داده که الا ان نقل حالتا استثنائیه، اگر بخواد این لفظ منقول باشد یک حالت استثنائی هست در حیات لغت به حسب نظرهم، و چون شک میکنن اصالت عدم نقل رو جاری میکنن. و اما حیث و تثبت و هذه حالت الاستثنائی، ولی کن اگر این حالت استثنائی ثابت بشود، فلا تبقا حیثیت کشف مبرره للبنا على نفی احتمال تقدمها، اگر این حالت استثنائی چی بشود؟ ثابت بشود، یعنی علم به تغییر ما پیدا بکنیم، دیگه مجالی نمیماند برای حیثیت کاشفی که جواز برای این بنای عقلایی بر نفی این احتمال چی باشد؟ تقدم زمین رو چی برمیگرده؟ تقدم اون حالت استثنائی هست. خب این یک حالت، پس اگر علم به تغییر داشته باشیم این اصالت عدم نقل جاری نمیشود، بل لا یخلو از تمسک به اصالت عدم نقل من اشکال، بلکه این تمسک به اصالت نقل خالی از اشکال نیست، در چه موردی؟ فی الموارد التي علم فیها به وجود ظروف معینه بل امکان ان تکون سببا فی تغییر مدلول کلمه، علم به یک ظروفی پیدا بکنیم که این ظروف مساعد بشود برای تغییر در کلمه، یعنی مباشرتا علم به تغییر کلمه نداریم، ولی کن یک ظروفی، یک زمانی، یک به شما از کنم فرهنگی باعث شده که این کلمات با هم تغییر پیدا بکنن، ما این اصالت عدم نقل هم اینجور نمیتونیم جاری بکنیم. و احسن بله، احسن اصلا یکی همین از همین ظروف همین کتاب حلقه ثالث هست. میبینیم که جعل اصطلاحات کرده، معمولا لفظ لفظ منقول هست، نه لفظی که نیست که مثلا به معنای خاصش باشه. و انما المتيقن منها اقلائیان حالات و احتمال سازج لتغییر و نقد. اون حالات ساده رو باید در نظر بگیریم، نه اینکه حال علم یک ظروفی داشته باشیم که اینها باعث تغییر در کلمات شده باشه. از تفصیلات فل حجیه، آیا هر چیزی برای ما حجت هست؟ آیا ظهور کتاب و ظهور غیر کتاب برای ما حجت هست؟ آیا ظهور مقصود بالافهام، آیا ظهوری که اونها مقصودی بالافهام هستن حجت هست یا غیر مقصودین بالافهام؟ همه اینها رو میخوام بحث کنم. و توجد و عدت و اقوال تتجه و الى تفصیل فی حجیت ظهور و قد اشرنا الى احده ها فی الحلقت سابقه، که چی بود؟ تفصیل بین ظهور کتاب و غیر کتاب بود که جنگ بین اخباریون و اصولیون بود. و نذکر فی ما یلی اثنین من تلک الاقوال، ولیکن ما اینجا دو تا قول از اون سه قول را مطرح میکنیم. القول الاول که قول صاحب قوانین هست در صفحه 450 قوانین الاصول، از تفصیل بین المقصود بالافهام و غیرهی، اون مقصود بالافهام این ظهور براش حجت میباشد. چرا؟ برای اینکه ممکنه یک عهد ذهنی باشد در کلام، فقط این مقصودین بالافهام میفهمند. فالمقصود بالافهام یعتبر ظهور حجتون به نسبت الی، اون چیزی که مقصود بالافهام هست و ظهورش یعتبر ظهور حجتون به نسبت الی، اون ظهور حجت است نسبت به این مقصودین بالافهام. لان احتمال قرینه المتصله علی الخلاف به نسبت الی، نسبت به این مقصودین بالافهام، لا موجب له مع عدم احساسهی به ها، یعنی اگر عدم علم داشته باشیم، نه علم به این داشته باشیم که یک قرینه متصلهی هست، چون می گفتیم اگر قدیمیت موجود باشد، در قدیمیت موجود اصالت عدم قرینه جاری نمی شود. نسبت به این مقصودین بالافهام، بله، لأن احتمال القرينة المتصلة على الخلاف بالنسبة إليه لا موجب له إلا احتمال غفلته عنها، ما حتما غفلت کرده که اینو نیاورده، و اصالت عدم غفلتو که جاری میکنیم میتوانیم به اون ظهور تمسک پیدا بکنیم. فینفی ذلك و اصالت عدم غفلت، که ما همون اصالت عدم قرینه بهش میگفتیم قبلا، به اعتبارها اصلا اقلائی، یا چون حیث کاشفیت هم دارد نسبت به مقصودین بالافهام. احتمال غفلت هست. احسن. و اما غیره، ولیکن برای غیر مقصودین بالافهام، اگر بگیم آقا ممکنه یه قرینه متصله باشد برخلاف ظهور این کلام، نمیتونیم به واسطه اصالت عدم غفلت ثابت بکنیم که ظهور کلام همینه، چون ممکنه یه قرینه باشد مفروغ ان باشد، عهد ذهنی بین اون متکلم و من خوطب به باشد و اون به دست من نرسیده باشد، لذا اون کلام نمیتواند برای ما حجیت داشته باشد. و اما غیره، و اما غیر از این مقصودین بالافهام، فاحتماله للقرینه لا ينحصر منشؤه بذلک، که عدم غفلت باشد، بل له منشأ آخر و هو احتمال و اعتماد المتکلم علا قرینت سمت تباطع علیها، که همون عهد ذهنی بشود، بر همون بینگرد اتکال میکنه، چون قبلا گفته و همون هم اتکال میکند، به صورت خاصت بینه و بین المقصود بالافهام خاصتا، و هازل احتمال لا تجدی اصالت عدم غفلت نفیهی، این احتمال دیگه برامون فایده نداره که اصالت عدم غفلت را برای نفی این احتمال اقامه بکنیم. فلا یکون ظهور حجتا فی حق غیر مقصودین بل افهام. و قد اعترض علی ذلک جمله من المحققین، که مرحوم شیخ انصاری باشد، بر این تفصیل اشکال کردن که انشاءالله بحث آینده ما هست. و صلی الله علی محمد و آله.